به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، جلسه 28، صفحه 293، از واحد سکوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
با محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلواتن ترغم و نور الجاهرین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به، بل ملقوط في دار الحرب رفع اذا لم يكن فيها مسلم صالح لتبلده منه، بخلاف لقيط دار الاسلام فانه حر ظاهرا الا ان يبلغ ويرشد على الاقوى ويقر على نفسه بالرفق. در فصل سوم از فصول کتاب و تجاره، بحث در خرید و فروش موجودات زنده بود. گفتیم موجود زنده یا انسان است و یا غیر انسان. در رابطه با انسان، بنده و کنیز یه بحثی عنوان شد که سبب ملکیت انسان چیست. فرمودند سبب ملکیت انسان کفر اصلی و اسارت است. سلام. یعنی اگر کافر اصلی اسیر دست مسلمانان گشت، به عنوان عبد و بنده به ملکیت مسلمانان داخل می شود. به مناسبت این بحث چند نکته را عنوان می‌فرمایند. نکته اول می‌فرمایند اگر بچه‌ای در دارالکفر پیدا شد و در اون دارالکفر مسلمانی نبود، این بچه محکوم است به حکم رقیت، یعنی بنده خواهد بود. یک نکته. نکته دوم، اگر بچه‌ای در دارالاسلام پیدا شد، این بچه محکوم است به حریت، تا وقت بلوغ. وقتی این بچه بالغ و رشید گشت، اگر خودش اقرار کرد که بنده بوده است، در این صورت شهید می‌فرمایند حکم بنده رو خواهد داشت. حالا بچه لازم نیست کوچک باشه، یه بچه 12 ساله‌ای فرض بفرمایید تو دارالاسلام پیدا میشه، بدون پدر و مادر، هیچ کسی رو نداره، این رو میگیرن در یه جای دولت بزرگش میکنن. وقتی به سن بلوغ رسید اقرار میکنه، میگه من بنده بودم، از خانه مولا فرار کرده بودم. حالا لازم نیست اصلا بچه شیرخواره‌ای باشه که بعد اقرار کنه. مثلا
بلایی. پس در این صورت شهید می فرماین اگر اقرار کرد که بنده است، حکم رفیت رو داره. چرا؟ چون بله رفیت، اگر بله اقرار کرد که من بنده بودم، حکم رفیت رو داره، یعنی بنده است. به چه دلیل؟ چون یه قانونی داریم که اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ، یه عاقلی بر علیه خودش به ضرر خودش اقراری بکنه، این اقرار نافذ. بلو یک بار اینجا لیکن بعضی از علما فرمودن این اقرار نافذ نیست، چون قبل از بلوغ شارع حکم کرده بود که این بچه آزاد است. و الان هیچ گونه سببی برای رقیت به وجود نیامده. پس بنابراین نمیتوانیم حکم کنیم به این که این بچه، به این که این فرد بالغ بنده است، بلکه همون حکم قبلی هنوز هم ثابت است که اون حکم این است که این فرد آزاد می باشد. اینم نکته دوم. نکته سوم، اگر در زمان غیبت امام به بلاد کفر مسلمانان حمله کردند و عده‌ای از اونها رو به اسارت گرفتند، اون فرد اسیر رو میشه تملک کرد، به عنوان بنده حسابش کرد. و میشه ازش استفاده کرد. ولو ما دلیل خاص داریم که غنایم جنگی در زمان غیبت ملک امام معصوم است، بر غنیمت جنگی که بدون اذن امام اون جنگ آغاز شده باشه با این غیب. بله بله، بعضی فرمایید که جهاد دفاعی که اذن مطلق داره، مثلا که اذن عام داره. پس بنابراین ولو دلیل خاص داریم که غنیمت جنگ در زمان غیبت ملک امام است، لکن روایات دیگری داریم که مضمون این روایات این است که امام معصوم حق خودشون را به شیعیانشون بخشیده و اجازه دادن که شیعه تصرف کنه در این خانه.
یعنی
چی؟ یعنی خمس هم بخشیده شده مثلا میخوام بگی؟
من این از شما
خواهد نه نه این مورد خاص غنیمت هستش. مالنا فهوه لشیعتنا، ولی در مورد خاص هست، در مورد غنیمته، غنیمتی که در جنگ گرفته شده بود، در مورد خاص ده بعد و الا خب اصل خمس نابرای نباید وجود داشته باشه. البته خب حالا بعضی از فقها در تو با خمس در زمان غیبت حرفایی دارن جای بحث من، ولی نه این دلیل خاص. خب سوال، اگر از مخالفین کسی از اهل سنت به این غنیمت دست پیدا کنند، می‌فرمایند در اون مورد هم ظاهراً حکم می‌کنیم به این که ملک آنها، به چه دلیل؟ لشبهه، این دلیلشونه، یعنی به خاطر این که خود مخالفین امر برشون مشتبه شده، در اشتباهن، خیال میکنن مالک این شیء و این غنیمت شدن و ائمه معصومین هم دستور دادن که از باب مدارات با اونها این شبهه اونا تأیید بشه. یعنی ما هم حکم ملکیت رو بار میکنیم، در اون غنیمت جنگی بدون اجازه صاحب غنیمت تصرف نمی کنیم. این چند مسئله در این باب بخونیم تا بس. والملقوت فی دار الحرب رفق اذا لم یکن فیها مسلمون، اون بچه‌ای که افکنده شده در دارالحرب، ملقوت و لغته یعنی چیزی رو که انسان از سر راه پیدا میکنه، صاحب نداره، نشانه و علامت نداره. حالا اون بچه‌ای که پیدا شده، یا بگید بچه‌ای که انداخته شده در دارالحرب، او بنده هست، در حکم بنده هست. اذا لم یکن فیها مسلمون، اگر در اون دارالحرب، در اون دارالکفر مسلمانی نباشد که صلاحیت داشته باشد تولد این بچه و این ملقوت از اون مسلمان، تارتن شهریست که مشترک بین مسلمانان و کفارن، اونجا اگه بچه پیدا بشه در حکم بنده نیست، چون مسلمان تو شهر وجود داره، اون بچه رو باید نگه دارن تا بعد از بلوغش، مثل لخیف دارالاسلام، یعنی ظاهرن در حکم آزاد شمرده میشه. اما بچه‌ای که در دارالکفر پیدا شده، هیچ مسلمانی هم در اونجا وجود نداره، این بچه در حکم بنده است. به خلاف لقیت دار الاسلام، به خلاف اون بچه‌ای که عرض کنم که در دارالاسلام پیدا شده، لقیت و ملقوت دارالاسلامه، فانه حر ظاهرا، اون بچه اون لقیت حر ظاهرا، یعنی ظاهرا تا وقت بلوغش حکم میکنیم که آزاده. بله، الا ان یبلغ و یرشد علی الاقوا، مگر اینکه بالغ بشود. شهید اول قید دیگری ذکر نمی‌کنه، میگن مگر اینکه فرد بالغ بشه، بعدم میفرماین اقرار کند به اینکه بنده است. شهید ثانی یک قید دومی اضافه میکنن، میفرماین مگر اینکه بالغ بشود و رشید باشد بنابر اقوا. پس اگه بچه بالغ شد ولی رشید نبود، یعنی آدم سفیهی بود، بالغ بود بلکه نادان بود، خوب و بدیش نمیفهمید. اقرار کرد که من بنده هستم، اقرارش نافذ نیست. اگه بالغ باشه و رشیدن باشه بعد اقرار کنه، اقرارش نافذه. پس الا ان یبلغه، مگر اینکه بالغ بشه اون لقید و ير شده علی الاقوا. یک قید دومی هست، شهید ثانی میفرمایند رشیدن باشه بنابر اقوا و یقر علی نفسه بالرفق، بعد اقرار کنه بر ضرب خودش به اینکه بنده است. و یقبل منه علی اصح القولین، پس قبول میشود از او این اقرارش بنابر صحیح ترین دو قول. لأن اقرار العقلاء على انفسهم جائز، چون اقرار عقلاء بر علیه خودشون نافذه. و قیل لا یقبل، قول قیلی گفته اقرار این آقا قبول نمی شود، نافذ نیست. لسبق الحکم به حریته شرعا، چون پیشی گرفته حکم به آزاد بودن این لقید شرعا. شما تا یک روز قبل، تا قبل از بلوغش می گفتید آزاده، یحکم به انه حر رو. خب حالا بدون سبب یه مرتبه میگید بنده هست؟ نه. پس لسبق الحکم به حریتی شرعن، پیشی گرفته حکم به آزاد بودن شرعن، فلا یتعقب و هر رق و بزاله، پس متعقب نمیشه از این حریت را رقیت به سبب این اقرار. یعنی به توسط اقرار یک نفر آدم آزاد بنده نمیشه. خب حرف همینه که آیا اقرارم سبب رقیت میشه یا نه؟ اول کلام اون چی که هست اینه که سبی در دارالکفر سبب رقیت میشه، ولیکن اقرار سبب رقیت میشه یا نه محل بحثه که آقایون میگن اقرار سبب رقیت نمیشه. بله؟ یعنی چه قول قیل؟ آها، یعنی کدوم قول درسته؟ حالا شما باشید چه جور این دلیل آقایون، اونم دلیل اونا چه رو قضاوت میکنه، چی میگه؟ اصولم خوندیم دیگه، از کجا اونجا حکم ظاهریه این حکم واقعی، از کجا اقرار طرف حکم واقعی رو مشخص میکنه؟ خیلی خوب، اقرار عقلا علی انفسهم نافذ. از این طرف هم آقایون دلیل دارن دیگه، دلیلشون اینه که میگن با اقرار معلوم نیست ثابت بشه رقیقاً. شما چی میگید؟ بله؟ تمسک میکنیم به اطلاق اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، این مطلقه. اقرار عاقل بر علیه خودش نافذه، چه در رقیقاً چه در غیر رقیقاً. پس این دلیل مطلقه، شامل این مورد هم میشود. این طرف قول قیل میگه معلوم نیست با اقرار رقیت حاصل بشه، ما میگیم نه حاصل میشود با تمسک به اطلاق این دلیل. شارع فرموده اقرار عاقل بر علیه خودش نافذه مطلقا، چه در نمیدونم جنایت باشه، چه در رقیت باشه، چه در زنا باشه، چه در فحشا باشه، هر چی که باشه اقرار عاقل بر علیه خودش نافذ خواهد بود. پس این دلیل عام شامل این مورد هم میشه. و کذا القول فی لقیت دار الحرب اذا کان فیها مسلمون، همچنین از قول یعنی حکم میشود ظاهرا به این که طرف آزاده در کسی که پیدا شده در دار الحرب، اگر در اون دار الحرب مسلمانی باشه، که ما از خارج توضیح دادیم شهری است مشترکن، هم مسلمان و هم کفار زندگی میکنن، فردی اونجا پیدا شده است، اینجا این فرد ممکنه بچه مسلمان باشه، لذا حکم میکنیم به این که آزاد خواهد. و کل مقر بر رقیت بعد بلوغه و رشده و جهالت نسبه مسلمن کان ام کافرن لمسلمن اقرن ام لکافرن. همچنین و هر مقر بر رقیتی، هر کسی که بعد از عرض کنم هر کسی که اقرار کند به بندگی بعد از بلوغ و رشدش و جهالت نسبش، یعنی کسی که قبلا اقرار به رقیت نکرده اگر بعد از بلوغش اقرار کند به این که بنده است، حکم بندگی رو داره. هر کسی که اقرار کند به رقیت بعد از این که بالغ باشد، بعد از این که رشید باشد و بعد از این که نسبش مجهول باشد، چون تارت هم یک کسی میگه من بنده هستم، نسبش معلومه، میدونم بچه فلانی هست و بنده نیستش دیگه. اینجا مشخصه که این حرفش مبنا نداره، باطله. قطع داریم بیاییم که این حرفش باطله. اما اگر موردی بود، کسی بالغ بود، رشید بود، نسبش هم مشهور بود، گفت عرض کنم که بنده هستم، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. حالا مسلمن کان ام کافره، چه مسلمون باشه یا کافر باشه، لمسلمن اقر ام لکافره، برای مسلمانی اقرار کند یا برای شخصی که کافر باشه. یعنی بگه من بنده فلان فردم که مسلمانه، یا بگه بنده فلان فردم که کافر هستش. و این بی اعلی الکافر لو کان المقر مسلمه، ولو اگر این کسی که اقرار کرده اگر مسلمان باشه بگه من بنده فلان کافر هستم، دیگه این مسلمان رو به اون کافر نمیدن. قبلا خوندیم سریعا اون کافر رو مجبور میکنن که این بنده مسلمان رو به یک مسلمانی بفروشن. و این بی اعلی الکافر، ولو این بنده فروخته میشود در ضرر شخص کافر، اگر مقر رو اقرار کننده اگر همون بنده مسلمان باشد، اگر مسلمان باشه اقرار کنه که من بنده کافر هستم، به دست کافر نمیدن بلکه به کافر میگن باید این بنده رو بفروشی. خب تمام شد. در دو نکته رو گفتیم. نکته سوم، والمسبی حال الغیبتی یجوز تملکه ولا خمسه. اون کسی که اسیر شده در حال غیبت جایز از تملکش، و خمسی در او برای امام علیه السلام وجود ندارد. یعنی طرف وقتی بنده رو گرفت حتی خمسش نمیخواد بده، چون امام مباح کردن این غنیمت رو به شیعه بخشیدن. اون کسی که اسیر شده در حال غیبت تملکش جایزه، ولا خمس فیه للامام علیه السلام، خمسی درش نیست برای امام علیه السلام، ولا لفریقه و نه برای نظائر امام. چون میدونید خمس در دو قسم دیگه، این یه پنجم مال نصفش سهم امام میشه، نصفش سهم سادات میشه. نه این بنده سهم امام داره و نه فریق سهم امام، یعنی سهم سادات، او کسانی که با امام در خمس مشترکم که سادات باشن. خمس هر مالی به دو قسم تقسیم میشه. یک در کلن، اصلا کلن مال امام هست. الان میخونیم در یک موردی در کتاب الجهاد اگر یادتون باشه خوندیم، یکی از مواردی که غنیمت مال امام هست جاییست که در زمان غیبت جنگی بدون اذن امام انجام بشه. اگر بدون اذن امام انجام بشه تمام غنیمت مال امام هستش. این ولا خمسه رو برای دخل مقدر آوردن، یعنی به این معنا که اگر غنیمتی رو گرفت حق امام نیست، اون غنیمت خمس هم نمیخواد بده، چون در زمان غیبت انسان هر غنیمتی رو که به دست بیاره خمسش باید بده. ولی این غنیمت رو امام کلن بخشیدن به دیگران، حتی خمس هم نباید بده. این رو برای ای آوردن. وین کان حقه ان یکون للامام علیه السلام خاصتن، ولو حق این مسبی این است که مال امام باشه به تنهایی، همش باید مال امام باشه، لکونهی مغنومن بغیر اذنه، به خاطر بودن این مسبی غنیمت گرفته شده بدون اذن امام علیه السلام. چون غنیمت گرفته شده بدون اذن امام همش مال امام هست. الا انهم علیهم السلام اذنوا لنا فی تملکی کذالک، الا این که ائمه معصومین اذن دادن برای ما شیعه در تملک این مسبی به همین شکل، یعنی بدون خمس و بدون هیچی. چرا؟ به خاطر رخصت و اجازه از سوی اونها برای ما شیعه. روایتی داریم که ما لنا فهو لشیعتنا، اون چی که در زمان غیبت مال ماست او رو ما به شیعیان هبه کردیم، البته موردش خاص. و اما غیر اونا، اما غیر از شیعه، اگر مخالفی کسی رو در زمان غیبت اسیر کرد، او حکمش چیه میفرمان؟ اونجا هم علی الظاهر میگه ملک او خواهد بود. و تقر رو یده او علی، پس ثابت میشود ید این غیر بر اون مسبی، ید او بر این مسبی ثابت میشود. و یحکم له به ظاهر الملک، حکم میشود برای این غیر به عرض کنم که ملک ظاهر، یعنی ظاهرا میگیم مال اوست. چرا؟ لشبهته، به خاطر شبهه. از خارج این دلیل رو توضیح دادیم، خود مخالفین امر برشون مشتبه شده، خیال میکنن مالک میشن، ائمه معصومین هم به خاطر مدارات با اونها همین شبهه اونها رو تایید کردن، گفتن کاری رو کارشون نداشته باشید. کتملک الخراج و المقاسمه، مثل تملک دو نوع مالیات که خراج و مقاسمه هست. در زمان غیبت روایاتی داریم حاکم ظالمم مالک خراج و مقاسمه میشه، ولو ملک اصلی ملک امام هست خراج و مقاسمه. خراج و مقاسمه یعنی مالیاتی که از باغها و زمینهای زراعتی گرفته میشه. مالیاتی که از زمینهای زراعتی گرفته میشه و اگر از جنس خود اون شیء، عرض کنم که اگر از جنس خود اون شیئی که کشت و زرع میشه مالیات بگیرن، بهش میگن مقاسمه، چون تقسیم میشه مال، از خود اون یه چیزی رو حاکم ظالم میگیره. و اگر نه یه پولی رو مالیات به این جنس ببندن، مثلا زمین کشاورزی بگن هر هکتار 2000 تومان مالیات بدیم، اگر پول عنوان مالیات گرفته بشه میگن خراج، اگر از خود جنس گرفته بشه بهش میگن مقاسمه. حالا روایاتی داریم که حاکم ظالم هم مالک خراج مقاسمه میشود، مثل تملک خراج و مقاسمه از سوی حاکم ظالم. بله؟ حالا اگر به زور گرفت آیا اون حاکم مالک میشه یا مالک نمیشه؟ میگن مالک میشه. حالا اون باز اول کلامه که آیا خراج دادن حرامه یا حرام نیست. اگر یه وقتی به زور آمد گرفت راه چاره ای نبود، مالک میشود خلاصه. فلا یؤخذ منه بغیر رضا و مطلقا، نتیجتا این که عقد نمیشود از اون غیر اون مسبی بدون رضایتش مطلقا، اگر رضایت نداشته باشه بدون رضایتش اون جنس غنیمتی رو از اون نمیگیرن مطلقا. مطلقا معنا میکنن چه به عنوان غلبه، چه که کلا سرش بذاره، چه ازش بدوسته، خلاصه مالک او خواهد بود، به هیچ وجه نمیتونه از دست او درش بیاره. ولا یستقر للرجل ملک الاصول و هم الابوان و آباؤهما و ان علوا و الفروع. نکته پنجم که به مناسبت اینجا عنوان می شود بله این است که می فرمایند مرد با خریدن مالک بنده می شود، این که شکی نیست، پول میده بنده ای رو می خرید، مگر در موارد خاص. در موارد خاصی وجود دارد که مرد اگر بنده ای رو اسیر کنه یا بخرد، در یک لحظه مالک اون بنده می شود، ولی به سرعت و خود به خود اون بنده آزاد می شود. حالا مواردش، مورد اول مرد مالک اصول نمی شود. بله اصول یعنی پدر و مادر به بالا، پدر و مادر، جد و جده، جد و جده پدر و مادر و هاکذا. مورد دوم فروع است، انسان مالک فروع نمی شود. فروع یعنی عرض کنم که پسرها به پایی، پسرها، پسر پسر، عرض کنم دخترها، دختر دختر و هاکذا. و همچنین مرد مالک اون زنهایی که با اون محرم هستند نمی شود. مثلا مردی اگر خاله شو بخره نمیدونم عمش رو بخره، مالک نمیشه. مالک نمیشه معناش اینه که به درسته یه لحظه مالکش میشه بعدم آزاد میشه. حالا فرقی نداره این نسبت ها، پدرش باشه، پسرش باشه، عمش باشه، خالش باشه، چه نسبت های نسبی باشد و یا رضا، این نسبت به مرد و اما زن، اگر زنی میخواد بنده ای رو بخره، میفرمایم زن مالک اصول و فروعش نمیشه. این شکیم، یعنی اگر زنی پدرش رو خرید یا مادر خودش رو خرید یا جد و جدهش رو، اینا آزاد میشه. و همچنین اولاد، زنی بچهش رو خرید مالک نمیشه، بچه بچهش رو خرید و حاکم. لکن دیگه موارد دیگر رو، یعنی قوم و خویش های دیگر رو، زن مالک می شود. مثلا زنی برادرش رو می خره، نمیدونم عمش رو می خره، خالش رو می خره و حاکم، مالک اینا می شود. ولو مستحب است، اگر زن یکی از محارمش رو خرید، مستحب به اونا رو آزاد کنه، لکن واجب نخواهد. برای مرد در مورد برادر و عمو و اینا رو بخره باید آزاد، برادر نمیدونم عمو دایی اینا رو بخره باید. سوال، اگر آمد و شخص خونسایی مالک شد، باز وارد مشکلات عجیب و غریبه یک فرضی در یک جایی از عالم ممکنه اتفاق بیفته، حالا باید بررسیش کنیم. اگه خونسایی آمد خواست مالک بشه، فرض بفرمایید یک خونسا آمد، نمیدونم برادرش رو، یا فرض کنید که مثلا خالش رو خرید، آیا این خونسا در حکم مرد است؟ که باید بگیم اون بنده آزاد میشه. یا خونسا در حکم زن است که اون بنده آزاد نمیشه. اینجا دو قوله، یک قول اینه که در حکم مرد است، لذا اون بنده ای رو که خریده آزاد میشه. و دلیل آقایون این است که اذا دار الامر بین العتق و رق، اگه جایی دوران امر شد بین این که یک کسی آزاد بشه یا بنده باشه، باید ما طرف آزادی رو بگیریم. به خاطر تقلیب، یعنی به خاطر این که شارع در اغلب موارد طرف عتق رو گرفتن، ما هم اینجا باید بگیم خونسا مرد است و نتیجتا اون بنده آزاد میشه و اون خالش مثلا آزاد میشه، چون زن محرم باشه آزاد میشه. یک قول دیگه گفته اینجا ما اون بنده رو آزاد نمیدانیم به خاطر این که یقین داریم به مجرد خریدن خنسا اون بنده را، اون بنده ملکش شده. لکن شک داریم که آیا بنده از ملکش خارج شده یا نه، یعنی شک داریم خونسا مرده تا بنده از ملکش خارج شده باشه. اصل بقاء ملکیت هم، اصل اینه که بنده در ملک خونسا داخل هست، یعنی اصل اینه که خونسا زن خواهد بود دیگه، اینجوری میشه. خب یک سوال. سوال دوم، اگر مملوک خونسا بود اونجا حکم چی؟ اگر آمد و اون بنده ای رو که خریده خونسا هست، که اون بنده اگر زن باشه مثلا خاله این بنده خدا میشه، لذا آزاد میشه، لکن اگه مرد باشه فرض کنید میشه دایی این بنده خدا و آزاد نمیشه. اونجا که اشاره شد که در مرد برادر و عمو و اینها چنین نیست، من اشتباه کردم، در مرد برادر و عمو و دایی و اینهاش آزاد نمیشن، یعنی حق سلطه بر اونها رو داره، فقط پدر و مادر و اولاد هستن آزاد میشن، از زنها هم اون زنهایی که با مرد محرمن آزاد میشن، و الا مرد میتونه برادرش رو بخره، داییش رو بخره، عموش رو بخره، مشکلی براش نیست. حالا اینجا خلاصه این مملوک اگه مرد باشه فرض کنید میشه دایی این بنده خدا و آزاد نمیشه بنده، اگه زن باشه میشه خاله این مرد و باید آزاد بشه. حالا اینجا چی بگیم؟ آیا حکم کنیم که این مملوک ملحق میشود به مرد یا به زن، یعنی آزاد میشه یا نه؟ میفرمایند در این صورت ما حکم میکنیم که این مملوک مرد است و آزاد نمیشود. چرا؟ به خاطر همون دلیل سابق، یقین داریم که به مجرد خریدن ملک این فرد شده، شک داریم از ملکش خارج شده یا نه. اصل اینه که در ملک او، اصل اینه که در ملک او داخل می باشد. پس بنابراین یک قانون کلی اینجا داریم. اگر خنسا مالک باشه، در حکم انسا، دیگه معلومه دیگه، ابهامی که نداره. در آقایی خب مبهم نیست دیگه، اگر خنسا مالک باشه در حکم انساست دیگه، درسته؟ بله؟ افهامی که نداره دیگه، صحیح؟ و اگر مملوک باشه خنسا در حکم مذکر است. این هم یکی از اون جاهاییست که ما اون وقتایی که این جاها رو میخوندیم بله، بعضی از مثلا دیگه بودی هر پاکنی طلبه ها، حالا بخواستیم خیلی اظهار لحیه کنیم که ما خیلی چیزی بلدیم، مثلا از بعضی ها سوال میکردیم دیگه، مثلا میگفتیم که قانون کلی هست، اذا کان الخنسا مملوکن فهوه به حکم زکر، و اذا کانت مالکتن فهیه به حکم الانسا. یعنی چه مثلا دورانه بند. خیلی خوب بکنیم عبارت رو. همین قول آخره بر بلا یستقر للرجل ملک الاصول، مستقر نمی شود برای مرد ملک اصول. اینجا عبارت رو دقت کنید، شهید فرمودن ولا یستقر رو، بعدم تو ذیل عبارت میخونیم که بعضی از علما عبارت رو به این شکل گفتن، گفتن ولا یملک الرجل ملک، ولا یملک الرجل الاصول، مرد مالک اصول نمیشه. این عبارت شهید اول بهتره، مرد مالک اصول یعنی مالک پدر و مادرش میشه، یک لحظه وقتی خرید مالک میشه، ولی ملکیت مستقر نیست، یعنی ثابت نیست، یه لحظه مالک میشه بعدن آزاد میشه. لذا این عبارت از اون عبارت بعضی از علما بهتره. ولا یستقر للرجل، مستقر و ثابت نمیماند برای مرد ملک اصول، پدر و مادر رو عرض کنن جد و جده و هاکذا، و هم الابوان پدر و مادر، آبا و هما باز عرض کنن که پدرهای اونها، و این علا ولو بالا. ول فرو، همچنین انسان مالک فروعش نمیشه، یعنی بچه ها و بچه های بچه ها و هاکذا، و همول اولا چه مذکر باشن و چه مؤنث باشن، و این سفل نه ولو پایین تر بیان، پسر پسر نواسه و نبیره و غیره. مورد سوم، همچنین مرد مالک اناث محرمات نمیشه، اون زنهایی که برش محرم هستن، اناثی که برش محرمن، اون زنهایی که برش محرمن مرد مالک اونها نمیشه، مثل عمه و خاله و اخت. نسبن اجماعا، این اصول و فروع اگه نسبی باشن این قول به اجماع همه علما است، و رضاءن علی اصح القولین، اگه پدر و مادر و اولاد، پدر و مادر و اولاد رضایی باشن، عرض کنم که باز همین حکم وجود داره. چرا؟ للخبر صحیحه، به خاطر اینکه روایت صحیحه داریم، معللا فیه، در حالتی که علت آورده شده در این روایت، به انه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، اون چه که رضا حرام میکنه، اون چه که از نسب حرام میکنه، از رضا هم همون محرم است. یعنی اگر پدر و مادر نسبی بقایشون در ملکیت حرامه، پدر و مادر رضایی هم بقایشون در ملکیت حرامه. لأنه یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، ولأن الرضاء لحمة كلحمة النسب، رضا رابطه است و یک عرض کنم که یک ارتباطی است مثل ارتباط نسبی، همون ارتباطی رو که نسب ایجاد میکنه رضا هم همون ارتباط رو ایجاد میکنه. این در مرد. اما زنها ولا یستقر للمرأة ملك العمودین، مستقر نمیشود برای زن ملک عمودین، یعنی پدر و مادر و خلاصه اصول و فرو. بله، آبا و انعلو، پدرها ولو بالا، جد و جده، و عرض کنم که اولاد و بچه ها و این و این سفلو ولو پایین بیان، پسر پسر مثلا پسر دختر نواسا نویره ها. و یستقر و علا غیره ما، اما ملکیت زن مستقر می شود بر غیر عمودین، یعنی بر غیر اصول و فرو. و این حرام نکاحو، ولو نکاحش بر این زن حرامه لیکن ملکیتش مستقر میشه. کل اخ، مثل برادر، مثل عمو، مثل خال و دایی. وین استحب لها اعتاق المحرمه، ولو مستحب است برای اون زن آزاد کردن مردی که بایش محرم باشه. این را اگه خرید باید آزاد، مستحب آزاد. خب سوال اول، وفی الهاق الخنسا هنا بالرجل او المرأت نظرون، آیا خنسا در اینجا یعنی در صورتی که مالک باشه آیا ملحق میشه به مرد یا به زن؟ خنسا اگه مالک کسی شد ملحق به مرد میشه یا به زن میشه؟ اینجا نظر است، اینجا دو قوله. بله، قول اول که بگیم خنسا ملحق به زن هستش، من شک به ذکوریه، ما شک داریم در این که این خنسا مذکره یا نه، اون چنون ذکوریتی که این ذکوریت سبب آزادی غیر عمودین میشه. اگه این خنسا مرد باشد، حالا فرض بفرمایید که خالش رو خریده از آزاد میشه، اگه زن باشه که زنی خالش رو بخره خالش آزاد نمیشه. پس اینجا ما شک داریم که این خنسا مرده تا این زنی رو که خریده آزاد بشه، یا یعنی خودش زنه تا این زنی رو که خریده آزاد نشه. فیوجب شک فی افقه، نتیجتا شک داریم در آزاد کردن اون افراد، اون زنی رو که خریده. و تمسکو به اصالت بقاء الملک، شک داریم آیا آزاد شده یا نه، اصل بقاء ملکیت خنساست در این افراد. و تمسک ما به اصالت بقاء ملک است، اصل اینه که ملک خنسا همانند لحظه اول هنوز بر این افراد باقی خواهد بود. پس این دلیل بر این که آزاد نمیشه. جایی که استصحاب باشه، این عرض کنم اصالت بقاء ملک استصحاب هست، جایی که مورد استصحاب باشه نوبت به احتیاط میمیرد. در اصول خوندید دیگه، جلده این اصول تموم کردید در بحث استصحاب. حالا در اصول فقه این عنوان شده یا نه، علما میگن که استصحاب برزخون بین الاصول و الامارات، یا بعضی ها میگن استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی بعد از امارات زمینی نوبت به استصحاب میرسه، اگر استصحاب در بین نبود نوبت به بقیه اصول عملیه میرسه. اینجا استصحاب جاری میشه، وقتی استصحاب جاری میشه نوبت به براءت و احتیاط و غیره نمیرسه. اصالت بقای الملک استصحاب، استصحاب ملکیت. و من امکانها فیعتقونه، این زن و من امکانها دلیل برای اینه که آزاد میشن اونها. و از امکان عرض کنم که اون ذکوریت، ممکنه خنسا مذکر باشه، اگه خنسا مذکر باشه پس اون افرادی رو که خریده آزاد میشن. خب چرا آزاد بشن؟ لبنائه علی تغلیبه، چون بناء عتق بر تغلیب هست. اذا دار الامر بین عتق و بین رقیت، ما بر عتق رو بگیریم چون غلبه با عتق هست. این که خب دلیلشون که خیلی دلیل قرص و محکمی هم نیست. و کذل اشکال و لوکان مملوک هست، همین اشکال وارد میشه اگر خنسا مملوک باشه. خب اگر خنسا مملوک باشه، ما گفتیم حکم چی میشه؟ گفتیم حکم این میشه که اصل این است که خنسا در این صورت چیه؟ مذکر است. اصل بقاء ملک رو خواهد بود. لذا ایشون توضیح میدن، میفرمایند و الحاقه بالانثى في الاول و بالذكر في الثاني لا يخلو من قوته، ملحق نمودن خنسا را به از کنم که مؤنث در اون مورد اول که اگر خنسا مالک باشه، و ملحق نمودن خنسا را به مذکر در اون مورد دوم اگر مملوک باشه لا یخلو من قوه، خالی از قوت نیست. چرا؟ تمسکن بالاصل فیه ما، در هر دو مورد تمسک به استصحاب میکنیم، نتیجه استصحاب این میشه اگر خنسا مالک باشه عرض کنم که اونجا ملحق میشود به زن، اگر مملوک باشه ملحق میشود به من. عرض کنم که توضیح میدن اون نکته ای رو که در ولایت استقرار ما ذکر کردیم، مراد به عدم استقرار اینه که یه لحظه مالک میشه مرد پدر و مادر رو، ولی بعد آزاد میشوند. ول مراد به عدم استقرار ملک من ذکر، مراد به این که مستقر نمیشود ملک کسانی که ذکر شد، انه یملک ابتداعا، اون مرد مالک می شود ابتداعا پدر و مادرش را به وجود سبب ملکیت، آنما قلیلا، در یه لحظه مالک می شود. اونم مالک شدنی ملکی که این صفت دارد لا یقبل غیر الاذ، ملکی که فقط به درد آزادی می خوره، یعنی مالک میشه بعدم باید آزادشون کنه، مالک میشه نمیتونه اونا رو هبه کنه بفروشه و غیره، سپس آزاد میشن. اذ لولا الملک لما حصل الاتق، زیرا اگه ملکیت نباشه که اتق پیدا نمیشه، اول باید مالک بشه بعد آزاد بشن اونها. اذ لا اتق الا فی ملک، روایت داریم هیچ اتقی نیست مگر در ملک، پس اول مالک میشه بعد آزاد میکنه. و من عبر من الاصحابه، کسی که از علما تعبیر کرده به انهما لا یملکان ذلک، تجوز فی اطلاقه علی المستقر، کسی که تعبیر کرده از اصحاب به این که اون زن و مرد مالک نمی شوند، همون مواردی رو که ذکر کردیم، زن و مرد پدر و مادرشون مالک نمی شوند، این مجازگویی کرده در اطلاق ملک را بر ملک مستقر، یعنی در حقیقت میخواسته بگه ملکیت مستقر نمیشه، لکن مجازگویی کرده و ذکر کرده که مالک نمیشنن، مالک میشنن یه لحظه پدر و مادر رو، اما ملکیتشون مستقر نخواهد بود. ولا فرق فی ذالک کلهی بین الملک القهری و الاختیاری، فرقی نیست در این آزاد شدن بین ملک قهری و ملک بالاختیار. کسی مثلا یه فردی بمیره، پدرش از او به ارث برسه، به این آقا یا نه خودش پول بده پدرش رو بخره، چه پول بده پدرش رو بخره، چه به ملکیت قهری پدرش به این آقا منتقل بشود، فورا آزاد میشود. ولا بین الکل والبعض، فرقی نیست بین کل و بعض، که به این معنا که اگر پسری نصف پدرش رو خرید مثلا، اینجا نصف رو که خرید سریعا پول نصف دیگر رو ازش میگیرن و او مالک اصلی میدن و پدر آزاد میشه. بنا بین کل و بس و یقدم علیه باقی، پس بقیه اون عرض کنم که کلم بر علیه این مرد قیمت میشه، امکان مختارن علی الاقوا، اما این در صورتی است که خرید و فروشش اختیاری باشه، ملکیتش به اختیار باشه. اما اگر کسی مرده، نصف این پدر به این بچه به ارث رسیده، خودش نرفته پدر رو بخره، همینطور با قهر نصف پدر بهش با جبر عرض کنم که رسیده است به عنوان ملک، اینجا وادارش نمی کنن که پول نصف دیگر رو بده پدر آزاد بشه. و قرابت و شبهته به حکم صحیحه، اگر ولدی ولد شبهه باشه، ولد شبهه در حکم ولد صحیح هست، یعنی همین احکام برش وارد، اما ولد و زنا در حکم ولد صحیح نیست شرعا. اگر مردی معاذ الله با یک زن شوهرداری زنا کرده، از اون زن بچه به وجود آمد، این بچه مال شوهر اون زنه، شرعا تابع شوهر اون زن هست نه تابع اون زانی، لذا اگر بچه ولد و زنا باشه بعد پدر زانی خودش رو بخره، اینجا پدرش آزاد نمی شود، چون شرعا این بچه بچه اون نیستش. و قرابت شبهه به حکم صحیح هست، ولد شبهه در حکم ولد صحیح هست، اما به خلاف قرابت زنا بنابر اقوا. چرا؟ لأن الحکم شرعیت و الشرع، چون حکم شرعی تابع شرع است، آزاد شدن پدر و مادری که بنده باشن اگه بچه اونا رو بخره، این یک حکم شرعی است، حکم شرعی در اون محدوده شریعت است، شارع فرموده زانی پدر زنا کننده پدر این بچه حساب نمی شود، پس بنابراین حکم شرع اینجا جاری است. اما لن لغه، ولو لغتن این بچه، ولو اصلا این بچه بچه اون زانی هست، ولی شرعا او رو شارع نفی کرده، گفته این بچه بچه اون زانی حساب نمیشه. اون نکته اخیری که از این بحث نمانه میفرماین، مرحوم شهید اول و دیگران فرمودن رجل و مرأه مالک پدر و مادرشون نمیشن، اگر سبی و سبیی پدر و مادرشون خریدن، سبی و سبیی بالغ نیست با پول او پدر و مادرش خریدن، اینجا پدر و مادر آزاد نمیشود تا وقت بلوغ باقی میمانند. و یفت هموم اطلاقی که غیره و چنین فهمیده میشود از اطلاق و مصنف مثل غیر مصنف رجل و مرأه را، از این که اطلاق کرد رجل و مرأه، ان السبی و السبیه، اگر پسر بچه و دختر بچه پدر و مادرشون رو خریدن، لا یعتق علیهم ذلک، آزاد نمیشود بر علیه اون سبی و سبیه، همون مواردی که ذکر شد، همون عمودان پدر و مادر، لو بله لو ملکوه، اگر مالک بشنند همون سبی و سبیه، همون مازوکر را، الا ام یبلغو، تا وقتی که بالغ بشنند. میفرماین روایات هم اطلاق رجل و مرأه کرده به همین شکل مثل فقها، و اخبار و روایات هم اطلاق دارد در رجل و مرأه کذالک، یعنی همونطوری که عرض کنم که قول فقها اطلاق داره، روایات هم کلمه رجل و مرأه رو به کار برده. بله و یعذده اصالت البراءه، اصالت البراءه هم کمک میکند همین قول را، اگر بچه پدر و مادرش رو خریده، اصل این است که از عتق براءت ذمه داره، یعنی اصل این است که لازم نیست پدر و مادرش آزاد کنه، پس اصالت البراءه هم به این کمک میکنه. وین کان خطاب الوضع غیر مقصور علی المکلف، ولو در اصول در جای خودش ثابت شده که در مواردی احکام وضعیه اختصاص به مکلفی ندارد، اینجا هم عتق از احکام وضعی میباشد، حکم تکلیفی نیستش، ولو مطلب اینه، لکن فقها ها اطلاق کردن روایات مطلقه، حکم بین شکله. به امکان خطاب الوضع، ولو خطابات وضعی غیر مقصور بر مکلفین هست، یعنی خطاباتی که وضعی هستن، احکامی که وضعی هستن، اختصاص به مکلفین ندارن، غیر مکلفین رو هم شامل میشن، رقیت، عبدیت، عتق، اینها همه احکام وضعی میباشن، شامل غیر مکلفین هم میشن، ولیکن اینجا روایات مطلقه و چون روایات اطلاق کرده رجل و مرأه، سبیل و سبیه رو نیاورده، حکم چنین است که شهید اول به اطلاق ذکر کردن. نکته ششم سیعت انشاءالله، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.